شعبانی شیرزاد منتظری بحرانی بیاتی دهقانپور میرزایی پور منشی دومونشی پیشان مراتی نیک. خب از خانم شما که بله آقای بله خونده شخصی باش نبودی؟ کیان تا نردن دستشو بلند کنن؟ آمادگی نداری؟ از اینا که امتحان ندن که آمادگی دارن؟ جلسه بعدی کلاس تشکیل میشه آمادگی داشته باشید همه از اون عرض کن برای هم کویزی که از همه دوستان گرفتید دوستان که امتحان ندادن. خب ابراز خوبی ها و بدی ها به نظر شخصی نیست. اینا معتقدن که گزاره‌های اخلاقی مثل علف کار خوبی است، اخباری نیست بلکه انشایی. ما معمولا در منطق گزاره‌ها رو به دو دسته اخباری و انشایی تقسیم میکنیم. گزاره‌های اخباری گزاره‌ای هستن که از این واقعیت بیرون خودشون خبر میدن، در جهان خارج اتفاقی افتاده، این گزاره داره از اون اتفاق خبر میده، در بیرون بارون میاد، بعد این جمله میگه هوا بارانی است. این هوا بارانی است گزاره اخباریه، چون داره از یه چیزی خبر میده که بیرون از خودش متعرض شده. اما ما گزاره‌هایی داریم که گزاره‌های انشائی هستن، یعنی از بیرون خودشون خبر نمیدن، هیچ واقعیتی جز بیان و ابراز همون چیزی که میگن ندارن. مثلا وقتی که شما ابراز تعجب میکنید، میگید عجب هواییه، لذت بردید، میخواد این لذت خودتون رو ابراز کنید، چون بارون اومده بعدا بند اومده، هوا خیلی عجوب و لطیف شده، میاد بیرون نفس عمیق میکشید، میگید عجب هوایی. این جمله عجب هوایی جمله اخباری نیست، فقط باید احساسات خودتون رو بروز بدید. و حالا تشبیه میکنم به کلمات مثل به به یا اه اه، که اینا یه نوع ابراز خوش آمدی یا ابراز بد آمدی از یه چیز، که احساسات شخصیتون رو میرزید بیرون. یه وقت آدم احساساتش رو تو خودش نگه میداره، یه وقت این احساسات رو با یک بیانی ابراز میکنه، انشاء میکنه و از خودش بیرون میره. آلتبیگراها معتقد هستن که گزاره‌های اخلاقی گزاره‌های اخباری نیستن، بلکه گزاره‌های انشایی هستن و ابراز عواطف و عقل. ولی ما دقیق‌تر بنویسیم، باید بنویسیم ابراز عواطف و احساسات شخصی. در حوزه شناخت‌گراها نوعاً و عمدتاً دو نوع نظریه وجود داره، یا نظریات واقع‌گرا هستن یا نظریات نسبیت‌گرا. در نظریات نسبیت‌گرایی ما در حوزه نسبیت‌گرایی فرهنگی صحبت کردیم، گفتیم که نسبیت‌گرایان فرهنگی یا کالچورال ریلاتیویسم به معنای اینه که خوب و بد، خوب عبارت است از مفهومیت چی؟ ملاک مقبولیت اجتماعی هم اکثریت است. در مقابل نسبیت گرایی فرهنگی که نوعی به نوعی قائل به هر حال نسبیت گرایی قائل هستن که خوب و بد یک ارزش نسبی هستن. نسبی در مقابل چی؟ مطلق. نسبی در مقابل مطلق. نسبی شرلتی مطلق شبس بود. در مقابل واقع‌گراها ها معتقد هستن که ارزش ها نسبی نیستن بلکه مطلق و عینی. عینی و مطلق. مطلق یعنی نسبی نیستن. کلمه مطلق اینجا به معنای منفیش نیست، که ابسولوت میشه عینی گفتیم، ابجکتیو. عینی در مقابل چیه؟ سابجکتیو به معنای ذهنی هست. در جلسه گذشته اشاره کوتاهی داشتیم به شک. عرض کنم خود شما که سابجکتیویزم یا شخصیت گرایی در ذهنیت گرایی در نظریات ذهنیت گرایی یا سابجکتیویزم خوب آن چیزی که مقبولیت شخصی داره یا مطلوبیت شخصی داره. الف کار خوبی است در این نظریه به این معناست که من از الف خوشم می آید، من از الف احساس رضایت دارم. کارهای شبیه احساس خوشی داشتن، احساس رضایت داشتن، دوست داشتن، تمایل داشتن، خواستن. در این نظریه خوبی ها و بدی ها بازگشت پیدا میکنه به دوست داشتن ها و احساس خوش آمدن ها و اموری از این دست، به خواسته ها و تمایلات شخصی. خواسته ها و تمایلات شخصی گفتن که چون نسبیت گراهای فرهنگی نتونستن بنیان خوبی برای حیات و زندگی بشری به دست بدن، بعضی از اونایی که قائل به نظریاتی بودن که میخواستن تمایلات شخصی خودشون به صورت فلسفی دارن، نظریه‌ای به نام ذهنیت گرایی سابجکتیویسم رو ابداع کردن. در این نظریه وقتی ما راجع به فیلترینگ صحبت میکنیم، فیلتر کردن خوبی و بدیش بسیار بسته به تمایلات شخصی هر فردی که داره این فعل رو انجام میده یا این فعل براش داره انجام میده. بنابراین ممکنه که افراد دارای ذوق‌ها و سلیقه‌ها و تمایلات متفاوتی باشن و چون تمایلات متفاوتی دارن ارزیابیشون از گزاره‌های اخلاقی چی میشه؟ متفاوت میشه. بنابراین آقای ایکس ممکنه از الف خوشش بیاد، آقای وای از الف بدش بیاد. ایکس برای آقای ارسان از تو شما که برای آقای ایکس از الف خوشش می آید و وای از الف همون الف بدش می آید. از الف خوبه برای این آقا صادقه ولی برای این آقا کاذبه. یک گزاره بسته به این که تمایلات شخصی افراد به چه سمت و سوی میل پیدا بکنه ارزش داوری های اخلاقی متفاوتی راجبش میشه. این نظریه ذهنیت گرایی هست. در نظریه ذهنیت گرایی ما دارای ارزش های عینی نیستیم که جامعه بشری یا حتی آحاد بشری به دنبال اون خیرهات و خوبی ها باشن. در ذهنیت گرایی طبق اصول و قاعده هر کسی حق داره مطابق با تمایلات و احساسات شخصی خودش عمل کنه و به خوب بودن اون هم تکیه کنه. خب ما هممون تو زندگی گاهی اوقات از تمایلات شخصی خودمون تبعیت میکنیم، ولی در این حال یه جوری گاهی اوقات معتقد میشیم با اینکه ما طبق تمایلمون عمل کردیم ولی کار خوبی نکردیم. این یک نوع وجدان در همه انسان ها هست. از این جهت نظریه ذهنیت گرایی هم خیلی مطابق با وجدانیات انسان نیست. یعنی احساس خوش آمدن و احساس شرمندگی از یک کار گاهی اوقات در هم جمع میشه. یعنی در این حال که از یه چیزی خوشمون میاد که انجامش دادیم، در این حال شرمنده هستیم و مایل هستیم که دیگران از اون کار مطلع نشن. سعی میکنیم او رو از دیگران مطلع نکنیم و بپوشونیم. دیگران مطلع نشن ما چه کار کردیم. این احساسی که ترکیب این دو احساس یعنی خوش آمدن و احساس شرمندگی نشون میده که اینطور نیستش که اگه چیز خوبی بود که ما نباید شرمنده میبینیم. این یکی از دلایلی که میتونه باشه یه وجدانی که این نظریه معقولی نیست. به هر حال این دوتا نظریه نسبیت گرایی امروز در اخلاق طرفدارانی در حوزه فلسفی و فرا اخلاقی داره و واقع گرایان رو دچار چالش کرده. واقع گرایانی که معتقد هستن خوبی ها اموری عینی و مطلق هستن در افعال ما و ما هم در تلاش هستیم که رفتار خودمون و کارهای خودمون رو منطبق بر اون واقعی یا منطبق بر اون ارزش‌های عینی، منطبق بر اون همی که در خارج ما تعقب پیدا کنه میکنه از نظر ارزش‌ها تطبیق بده. این تفکیک بین نظریات بسیار سودمند خواهد بود برای مباحثی که ورود خواهیم کرد. من در جلسه گذشته بحثی رو جلسه قبل از گذشته یه بحثی رو نیمه کاره گذاشتم. اون بحث اینه که همطور که عرض کردم حدود 150 سال پیش حدود 350 سال پیش فکر میکنم صنعت چاپ ابداع شد. صنعت چاپ یه تحول عظیمی در ارتباطات بشری بود. باعث شد که اندیشه ها و افکار بیش از اون چیزی که صدای انسان ها پخشش میکنه تبادل شد. من تونستم انسان ها تونستن اندیشه های خودشون رو مکتوب کنن. حتی قبلا هم بود این مکتوب شدن ولی گسترش اینقدر وسیع نبود چون باید با دست می نوشتن. معمولا کتاب ها قبل از صنعت چاپ استنساخ می شد. یعنی معمولا تو حوزه های علمی توی این هزار سال قبل از 350 سال مرسوم بوده که یه استاد این اومده درس می گفته برای 7-8 نفر یه کتابی رو و اون شاگردها در حالی که درس می خوندن اون کتاب استاد را املا میکردن، مینوشتن و این هم باعث میشد که یک کتاب تبدیل بشه به 10 کتاب. نحوه توزیع کتاب های دینی ما هم به همین سبک بود، یعنی املا بوده. گاهی اوقات هم حضرت مثلا چیزایی میشنیدن از سر کلاس بعد میرفتن به خصوص اونا که حافظه های خوبی داشتن آنچه که میشنیدن مینوشتن. مثلا اخلاق نیکو مفتش ارسطو گفته شده این گونه بوده. ارسطو که حالا دو تا ترجمه فارسی هم شده. ارسطو درس‌های اخلاق خودش رو فلسفه اخلاق خودش رو در یه محیطی میگفته، یه مدرسه به نام لیکیون میگفته. شاگردا حالا یا همون موقع یا بعدش یادداشت می‌کردن، به استاد مرور می‌کردن، این تبدیل شد به یک کتاب که گفته شده شاگردی یا شاگردی به نام نیکوماخوس داشته یا پسری به نام نیکوماخوس داشته که اخلاق به نام او مشهور شده. حدود 2500 سال پیش این کتاب نوشته شده و نسخه‌اش به دست ما رسید. به هر حال توضیح کتاب‌های مثل اخلاق نیکوماخوس در حوزه اخلاق بسیار محدود. اما با ابداع اختراع صنعت چاپ بشر امکان پیدا کرد که در لحظه بسیار ساده یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه روزنامه‌ای رو به سرعت چاپ کنه به تعدادی که خودش دلش می‌خواد این گردونه چاپ رو بچرخونه. و این امر باعث شد که اندیشه ها یه وسعت بیشتری برای تبادل، فضای بیشتری و مجال بیشتری برای تبادل پیدا می‌کنه. آشنایی با فرهنگ‌های مختلف از اینجا شروع شد، چون قبلا صرفا باید افراد خاصی میتونستن از یه فرهنگی به فرهنگ دیگه برن، مثل کسانی که تاجر بودن سوار مثلا کشتی میشدن یا سفرهای خیلی طولانی رو با مثلا کاروانهای تجاری متحمل میشدن، از جایی به جای دیگه میرفتن. افرادی که این راه ها رو بلد بودن یا تحمل این راه ها رو داشتن بسیار افراد نادری بودن، و افراد نادری بودن که خبر میشدن مثلا بیش از 100 کیلومتر اونورتر از محیطی که دارن زندگی میکنن داره چه اتفاقاتی میفته، واقعا خبر نداشت. اما با ابداع صنعت چاپ این اندیشه ها به خصوص اون حوزه ایش که مربوط به وقایع نگاری، مربوط به سفرنامه نویسی بود، بسیار توسعه پیدا کرد، باعث شد که انسان ها از محیط های دیگه و اجتماعات دیگه با خبر بشن. این اولین سرچشمه های تایید وقوع نسبیت گرایی فرهنگی. اما نسبیت گرایی فرهنگی به اینجا متوقف نشد. در ادامه اون چی که در جهان واقع شد ابداع صنعت در حقیقت موتور بخار بود، باش لوکوموتیو پدید. میدونید که قطار قبل از ماشین باعث توسعه عرض کنم حضور شما که صنعت حمل و نقل شد، و این صنعت حمل و نقل بسیار مؤثر بود در اینکه انسان ها خیلی راحت بتونن از جایی به جایی دیگه برن. صنعت توسعه اولیش توی کشور امریکا اتفاق افتاد، همطور اروپا و آلمان و روسیه، و بعد در سراسر جهان در واقع توضیح شد و گسترش پیدا کرد. بعد از اون پیدا شدن موتور ماشین و بعد از اونم موتور هواپیما، اینا باعث شد صنعت حمل و نقل یه تحولی پیدا کنه. انسان‌ها خیلی سریع می‌تونن از یه فرهنگی وارد فرهنگ دیگری بشن و با اون فرهنگ‌ها آشنا بشن. ولی هنوز حتی بعد از این انقلاب ارتباطاتی انسان ها نیاز پیدا نکرده بودن که فرهنگ های دیگر را بشناسن، صرفا به حالت یک حالا هابی، یعنی یه چیزی که باعث خوشگذرانی میشه، باعث یه امر جالبی میشه، خود از اینجا میریم اونجا یه در رو ببینیم چه خبر بعد. اما با ابداع نسل اول رسانه ها که رادیوها و تلویزیون بودن، مردم احساس نیاز به یادگیری فرهنگ های دیگه کردن، یعنی فراتر از اینکه بفهمن چه خبره علاقمند شدن خود اون فرهنگ رو یاد بگیرن. مثلا همین صنعت تلویزیون فیلم هایی رو پخش میکرد، حدود 50 سال پیش فیلم هایی رو پخش میکرد، یا سینما فیلم هایی رو پخش میکرد که به زبان ملی بود. یعنی رادیو وقتی که میکنم 40 سال پیش اگر شما بکنم 40 اندی سال پیش کلید خورد در ایران، زبان پخش زبان فارسی بود، البته خب خیلی محدود هم بود که گرفتنش، ولی یواش یواش گسترده شد. بعد کسانی که ترک زبان بودن، کسانی که ترک کرد زبان بودن، کسانی که بلوچی بودن، کسانی که عرب بودن در جنوب کشور زندگی کردن، کسانی که ترکمن بودن در شمال غربی شرقی زندگی میکردن و و ترک ها که در شمال غربی زندگی میکرد، اینا احساس کردن که باید فارسی رو یاد بگیرن و اخبار رو متوجه بشن. اگه میخوام بفهمم ایران چه اتفاقاتی افتاده باید فارسی رو یاد بگیرن. البته که همه فارسی رو بلد بودن، ولی احساس نیاز به یادگیری فارسی وقتی بسیار شدید شد که رادیو اختراع شد. رادیو که اختراع شد احساس نیاز شدیدی پیدا کردن همه اقوام بومی کنار ما که زبان فارسی رو یاد بگیرن. بعد احساس نیاز گسترش پیدا کرد به بیش از اخبار، یعنی امور از کنم تفریحات، انترتینمنت، یعنی مثلا فیلم سینمایی، فیلم های مثلا کارتون، چیزا وقتی توی تلویزیون سینمایی پخش شد زبان فارسی بود. بعد اینا برای اینکه از این تفریحات لذت ببرن مجبور شدن که زبان فارسی خودشون رو تقویت کنن. این احساس نیاز باعث شد که یادگیری زبان فارسی در مدارس رسمی جدی بشه و کتاب فارسی حتی برای ترک زبان ها برای اقوام دیگه ضروری شد. خودشون یعنی احساس نیاز کرده، در این حال دولت هم کمک کرد در اینکه در سطح مدارس زبان فارسی آموخته بشه. با آموخته شدن زبان فارسی فرهنگ پس ما در جوامع منفرد زندگی میکردیم و محلی با یادگیری با اتفاقات که الان توضیحش دادن بر اثر انقلاب ارتباطات سگانه که روی داد که هم انقلاب حمل و نقل بود یه چی بود؟
ارتباطات
چاپ، صنعت چاپ، حمل و نقل و صدا و سیما. نه هنوز نرسیدیم به به رادیو و تلویزیون. با این سه انقلاب که در صحنه فرهنگ اتفاق افتاد جوامع منفرد و محلی تبدیل شدن به جامعه ملی، یا جوامع ملی بگیم بهتر بگیم. یعنی اتفاقی که در کشور ما افتاد اختصاص به کشور ما نداشت، در بسیاری از نواحی دنیا هم همین اتفاق افتاد که فرهنگ مرکز غلبه پیدا کرد بر فرهنگ‌های محلی. یواش یواش اون فرهنگ‌های محلی مورد پرسش قرار گرفت. مثلا طرز لباس پوشیدن کردها، طرز لباس پوشیدن بلوچ‌ها، شما اگه یه سیر تاریخی بکنید می‌بینید که دائما در حال افوله. یعنی اون فرهنگ محلی که حالا لباس پوشیدن، حرف زدن، غذا خوردن، اینا داره یواش یواش رنگ می‌بازه و تبدیل میشه به فرهنگ ملی. پدر من نقل می‌کنه که اصلا پلو خوردن در تهران امر مرسومی نبود در اون سنینی که حالا ایشون در سنین مثلا فرسان 20 سال دیده، یعنی چیزی بوده مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 60 سال پیش اصلا پلو خوردن و مر خوردن اینجوری که ما الان خیلی عادیه در مراسم مثلا مرسوم نبود. میگفتن که ما سالی یک الا دو بار در خونه برنج میگفتیم، اونا وقتی که شب عید معمولا یه گوشتی بار میذاشتن، آبگوش میخوردن یا غذاهای نون پنیر میخوردن، نون دوغ میخوردن، چیزای شبیه این بوده و سبک زندگی تحول بده که سبک خوراکات تر بوده. همینطور شما برید توی روستاها، توی استانهای دیگه ببینید اونجا غذا خوردن ها به طورهای دیگه ای در محلی ها شکل میگیره. یه نوع نونی هست که شما شاید نخوردید. من وقتی 20 سالم بود یکی از بوسته های شما رفتم خودم ازم یه جای دیگه ندیدم. این نون خمیرش رو با شیر درست میکنه، یعنی بجه که آب بدیدن روی گندم با شیر خمیر درست میکنه و یک نون خیلی خوشمزه میشه. ما اصلا این چیزا به دلیل این
خیلی دونه هست. شما کم برخورد بچهت هنوز هم هست؟
بله هنوز هم هست، اما میخوام بگم که در اون محل زندگی این امر مرسومی بوده. بله. اما الان این امر باید دنبالش گشت، یه جورایی باید پیداش کرد در فرهنگ‌های محلی. من نمی‌خوام بگم فرهنگ‌های محلی فعلا نابود شدن، می‌خوام بگم که میل پیدا کرده بسیار رفتارهای فرهنگی ما از فرهنگ محلی به فرهنگ ملی. یعنی باز آمدن صدا و سیما وقتی که این خونه‌های ماهی رو تبدیل می‌کنن با یه تأثیر در فروشگاه‌های تو روستاها می‌افته، خیلی طبیعیه. اون فروشگاه وقتی این تغییر رخ می‌ده، روستایی وقتی میره این غذا رو میبینه و میگه خب حالا اینا که داره تبلیغ میکنه یه دفعه بخوره ببینید چه خوشمزه است. یه بار دو بار سه بار یه وقت میبینید یکی از رده های غذایی ماهانه شون میشه تون ماهی. خب این یه نوع تحوله که رخ میده و خیلی آرام و بطیع رخ میده که ما مشاهده کنیم. پس یه وعده غذایی خودشون رو باید حس بکنن که بتونن تون ماهی بخورن. و عرض کنم این روغن نباتی که ما مصرف میکنیم میگن 60 سال پیش اصلا نبوده و همه چربی یا دنبه چیزای شبیه این رو مصرف میکردن به عنوان روغن، یعنی دنبه میگرفتن آب میکردن روغن میشده و اون روغن رو مصرف میکردن در خونه ها که اصطلاحش میگن روغن حیوانی که بسیاری از جوانهای ما اصلا تحمل گوش هم ندارن چه برسه بخوان در بشن. خب این یه نوع تحوله در غذا. حالا همین سبک لباس پوشیدن های شما هم خانم ها هم آقایون، این واقعا این سبکی که ما داریم لباس می‌پوشیم 100 سال پیش به هیچ روی لباس پوشیدن در ایران به این شکل شمایل نبود، کاملا یک شکل شمایل متفاوت دیگری داشته که اینا باعث بود که اگه شما توجه کنید ما در محله‌های مختلف که می‌رفتیم لباس‌های متنوعی رو مشاهده می‌کردیم هم خانم‌ها هم آقایون. مثلا چیزی دستاری به سر می‌بستن خانم‌ها و یک لباس بلند با یک دامن بلند معمولا مرسوم بوده که رنگ و رنگ هم بوده دامن بلند گلوگوشات چیز مرسومی در بسیار از نواحی ایران بوده. خب عرض کنم حضور شما که یا همونطور که عرض کردم لباس هایی که امروز هنوز هم مشاهده میکنید بلوچ ها میپوشن یا لباسی که هنوز مشاهده میکنید کردها میپوشن عرب ها لباس های دشتاشهی میپوشن. خب این زبانشون هم همینطور زبان عرب ها اصلا نمیدونن کسی که عربه مثلا فارسی هستن فارسی حرف نمیزنن. ترک ها همینطور ترک ها هم به ترک ها که میرسن مطلقا فارسی حرف نمیزنن با اینکه هر دوشون هم فارسی بلدن ولی هم دوست دارن هم تمایل دارن که به زبان ترکی صحبت کنن و همینطور کرد ها و بسیار از نواحی دیگه. خب ملاحظه میفرمایید که با وقوع این سه تحول جوامع محلی تبدیل شدن به جوامع ملی. این اتفاق رویداد بسیار مهمی بود که احساس نیاز به یک نوع لباس استاندارد یکی دو نوع حالا بگیم یه نوع بگیم یکی دو نوع لباس استاندارد از حالت محلی تحول بده که به حالت ملی. هم در آقایون هم در خانم ها مشاهده کردیم که لباس های محلی رو کنار میذاشتن و در جوامع رسمی در جلسات رسمی وقتی شرکت میکنن حتی در جامعه محلی خودشون سعی میکنن با کدوم لباس حضور پیدا کنن با لباسی که حوزه ملی پیدا کرد سعی میکنن با چه زبانی گفتگو کنن با زبانی که حوزه ملی پیدا کرد چون بالاخره استاندار اونجا استاندار اونجا استاندار اونجا وقتی میاد مرکز که نمیتونه زبان خودش صحبت کنه حتما باید به زبان ملی صحبت کنه یا یه فیلمی میخوان پخش کنن یه گزارشی بدن که نمیتونن به 20 زبان محلی ما که اینو پخش کنن طبیعتا زبان فارسی پخش کنن. احساس نیاز به زبان و آداب و رسوم ملی باعث شد توسعه زبان فارسی بسیار این امر مهمیه و سبک زندگی مرکزی من اسمشو میذارم مرکزی مرکزی یعنی اون چیزی که در پایتخت داره اتفاق میفته سبک زندگی به اون سمت میل پیدا سخن گفتن به اون سمت میل پیدا فرهنگ متبدل میشه به سوی فرهنگ ملی. این اتفاق است که تا 60 سال پیش مرتب رو به تضاد اتفاق افتاد و یه جورایی محلی ها پذیرفتن که ملی بشن. خیلی مهمه. یعنی ترک ها پذیرفتن که فارسی حرف بزنن. کرد ها پذیرفتن که فارسی بپوشن. یعنی ملی بپوشن. لباسشون رو تغییر بدن. همینطور بلوچ ها همینطور عرب ها. حالا به جز قدیمی ها که شما ملاحظه میکنید پیره مرد ها مثل جوان های کرد یا جوان های از کنم عربی یا جوان های از کنم بزر شما بلوچ معمولا این لباس هایی که پدر بزر باشون میپوشن استفاده نمی کنند و معمولا هم سعی میکنن که یه جوری لهجه فارسی رو حرف بزنن کسی نفهمه که اینا وقتی دارن فارسی حرف میزنن وقتی میخوان فارسی حرف بزنن سعی میکنن یه جوری فارسی حرف بزنن که لهجه ترکیشون در پشت هویتشون پنهان بشه. اینا به خاطر این الزاماتی است که این سیر اجتماعی این تحول اجتماعی باعث شد. بسیار تحول مهمی بوده در زمان خودش این سه اتفاقی افتاده چاپ حمل و نقل و رادیو تلویزیون. خب حدود فکر می‌کنم 30 زیر 20 سال باید شده باشه که اینترنت ابداع شده. طی این 20 سال یه اتفاق جدیدی داره در جهان اتفاق میفته، بسیار اتفاق مهمیه. تأثیرات خودش رو در 100 سال آتی بسیار عمیق در فرهنگ‌ها به جای خواهد گذاشت. ما در حال تبدیل از جوامع ملی که متعدد هم هستن، یعنی همونطور که جوامع محلی متعدد بودن، یعنی مثلا از 20 تا جامعه محلی یک جامعه ملی پدید آمد و حالا از 20 تای دیگرش یه جامعه ملی دیگه پدید آمد و از 20 تای دیگرش یه جامعه ملی دیگه پدید آمد، این جامعه فرانسوی بود، این جامعه ایرانی بود، این جامعه آلمانی، جامعه انگلیسی، جامعه چینی، اینا جوامع ملی بودن، اینا جوامع ملی بودن که بر اثر تحولی که در جوامع محلی خودشون روی داد تقویت شدن، پدید آمدن و رو آمدن به صورت جوامع متعارض، یعنی جامعه ایرانی با جامعه فرانسوی با جامعه چینی، سه تا جامعه بودن که کاملا آداب و رسوم و فرهنگ متعدد و متنوعی داشتن. درسته که این چاپ حمل و نقل صدا و سیما در تبدیل این جوامع هم مؤثر بوده، ولی هیچ وقت یک ایرانی به دلیل این سه نکته احساس نیاز نکرد که زبان خودش کنار بذاره، فرانسوی هم همینطور، آلمانی هم، بلکه مبالغ زیادی صرف میشد برای اینکه اینا بتونن فرهنگ‌های خودشون رو چیکار کنن، حفظ کنن. یعنی سرمایه‌گذاری زیادی تو ترجمه شد در حوزه چاپ در همه زبان‌ها که کتاب‌های مورد نیاز خودشون رو به زبان خودشون چیکار کنن، ترجمه. در حمل و نقل همینطور، یه کتاب عرض کنم حضور شما که سفر می‌گرفتن دستشون که بتونن کلماتی رو، یعنی اولش زبان خودشون بود، از زبان خودشون منتقل شدن به زبانی که داشتن سفر می‌کردن که بتونن چهار تا جمله رو بگن یا یه مترجم همراه خودشون ببرن که احساس نیازشون رو تو سفرش برطرف کنه. صدا و سیما همینطور در ابتدا یه تأثیراتی در جوامع ملی گذاشت، ولی یواش یواش جوامع ملی تونستن با مدیریت کل صداها و سیماها رو ترجمه کنن یا تولید کنن. یعنی به هر حال صدا و سیمای ایرانی شد به زبان فارسی و صدا و سیمای آلمانی شد به زبان آلمانی و صدا و سیمای فرانسوی شد به زبان فرانسوی. گرچه خاصگاهی اینها یک زبان بیشتر نبود، ولی یواش یواش ویدیو، تلویزیون، سینما، حالا میتونید به صدا و سیما، وقتی میگیم سیما هم از تلویزیون و سینما و ویدیو اتفاق دیگه ای نیفتاد. اما با آمدن اینترنت که شاخصه اصلیش www.شبکه جهان گستر، چه اتفاق افتاد؟ در این شبکه افراد بسیار زیادی شروع کردن به تولیدات علمی خودشون در شبکه اینترنت. چینیه دید انقدر اطلاعات غیر چینی مفید وجود داره که نمیتونه به زبان چینی بسنده کنه، یک. دو، نمیتونه همه اونا را به زبان چینی ترجمه کنه. یه مشکلی بود برایش که بتونه تمام این محتواهایی که بیش از میلیارد در صفحه سردر میاره بتونه تمام اینها رو به ترجمه دقیق بکنه و محتوای خودش در بیاره. طبیعتاً احتیاج به زبان واسط پیدا کرد. این زبان واسط به دلایل مختلف شد زبان انگلیسی. حالا من قبلش بگم جوامع ملی، اینجا میخوام بگیم تبدیل شده به جامعه جهانی شده. جامعه جهانی شده، یعنی مرزها یواش یواش رنگ باختن. این اولین ویژگیش بود. یه وقتی شما اگه میخواستید از دانشگاه تورنتو یا دانشگاه ملبورن خبر بگیرید، واقعا باید یه هفته سفر میرفتید، دو روز تو هواپیما باید باشید تا برسید به ملبورن. این امر ساده و بسیطی نیست. اما امروز شما پشت اینترنت میشید خیلی راحت میفهمید که چه اصلا کورس‌های اونجا داره اتفاق میفته و چه مدول‌هایی در کورس‌هاشون داره دارن شروع پیدا می‌کنه، چه کتاب‌هایی رو چه استادایی دارن درس میدن، چه افرادی در چه حوزه‌های متخصصن، چه افرادی در چه حوزه‌های شاخصن، به راحتی زدن چند دکمه اینا رو شما مطلع میشید. خب این چینیه میخواست بفهمه که تو استرالیا چه خبره، چون که خواستگاهش در کشور امریکا بود و زبان انگلیسی شکل گرفت و جوامع در همین مرحله هم یه مقدار فهمیده بودن که نمیتونن به همه زبان ها مسلط بشن، در همین حد هم در همین انقلاب که اتفاق افتاد یه کمی دنیا انگلیسی شده بود یه کمی، ولی با اتفاق روی اینترنت که اتفاق افتاد بعد از اینکه مرزها رنگ باختن زبان انگلیسی زبان مشترک شد. یعنی چی؟ یعنی چینیه خب رفت انگلیسی رو یاد بگیره چون بسیار از محتوا در بد به هم انگلیسی بود، بعد اومد فارسی ها رو بخونه، دیگه خب فارسی که نمیتونه بخونه، باید یک کسی تو فارس زبان اونو به انگلیسی ترجمه کنه تا این بفهمه چی میگه. من یه خاطری بهتون میگم، من از دوران بوسنی در دوران جنگ بوسنی دوران که نسل کشی اتفاق افتاد از بوسنی، اونجا بچه های سپاه ما رفته بودن تا به بچه مسلمان های بوسنی جنگیدن یاد بدن، من رفته بودم به عنوان راهنما و مترجم زبان انگلیسی. کلاس های نظامی برگزار میشد، اون دوست سپاهی اون درس میداد، من اینو ترجمه میکردم به او به فارسی میگفت، من ترجمه کردم به انگلیسی حرفای اونو، من خودم تا حالا کلاس نظامی نرفتم، من ترجمه کردم به زبان انگلیسی. یه بوسنیایی بود که انگلیسی بلد به زحمت پیداش کرده بودی، اون حرفای من رو ترجمه کرد به بوسنیایی، بعد شاگردهایی که تو کلاس بودن چون خب از ما هیچ کسی به بوسنیایی بلد نبود، از اونام کسی فارسی بلد نبود، بعد خب تو کلاس خیلی مشکل نبود و گاهی اوقات ولی خب خیلی فضای شاداب و خنده آوری بود، چون یه چیزی استاد میگه من خندم میگیره، اول خودم میخندم من ترجمه کردم برای انگلیسی ولی بوسنیایی خندم میگیره، بعد این نه میکرد برای کلاس من بچه ها میدارم و این از من حضور شما سکوانس یا توالی خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود، با این مشکلی نبود. بعد یه کارهای عملیاتی هم داشتن دیگه، باید میرفتن مثلا توی این رد خیز میرفتن از نفشی 3 ثانیه و 5 ثانیه و این کارهایی که تو جنگ اتفاق بود، بعد هر جد که یک دو سه مثلا میگفت همچه میتونی یه خون میگفت خیز، یعنی مثلا خرسکان میگفت شیجه بگذید زمین، بعد اون به من میگفت، من به این آقای میگفتم، این آقا به اون بچه ها میگفت، بعد این تا میآورد بگه خیز، این میخواست از نظر نظامی تا اینا خیز رفتن زود بلند شن، طبق عادت دستی خودش بعد که میگفت خیز کمتر از 2 ثانیه میگفت پاشو، بعد این تا میگفت پاشو تازه اینا خیز رفته بودن، بعد خلاصه یه مقدار این اتفاقات افتاد، بعدی واژه کار رو بعضی ها یاد گرفتن، وقتی این اتفاق افتاده بود که وقتی که اون میگفت خیز بعضی ها میفهمیدن تو فارسی خیز یعنی چی، چون اینجوری کلمات رو به اصطلاح رفتش رو گرفته بودن، بعضی حالا انگلیسی ها رو میفهمیدن، بعضی ها دیگه اون یواش یواش، خیلی صحنه عجیبی شده بود، بعد یکی چیز میرفت یکی نمیرفت، استاده آخرتا سعی کرد اون بوسنیایی رو یاد بگیره، یعنی درد کلمه بوسنیایی رو گرفته بود دیگه ما رو دور میزد، یعنی من و در حقیقت اون مترجم بوسنیایی رو دور میزد، یک اتفاقی خیلی جالب افتاد. میخوام داشتم این مثال رو براتون عرض میکردم که بله ما اونجا خاطرات خیلی جالبی داریم، دوستان ما وقتی که توپ سرو میزد میومد داخل خونه ها خیلی راحت را میرفتن تا ببینن از کجا اومده و اینا، اونا خیلی وحشت میکردن چون این چیزا رو ندیده بودن، بچه های ما خیلی وحشون راحت بود که حالا همونطور که داره توپ یه جایی میاد اینا بگردن ببینن از کجا اومده چجوریه، و خیلی عجیب بود برای چون روحیات ایرانی ها بسیار هم تاثیرگذار بود. من یادم میاد تو سارایوو یه تپه ای بود بالا سر شهر شبلاش ویسوکو، یه تپه ای بالاش بود و بین این تپه که بوسنیایی‌ها بودن و بین تپه که سربا بودن یه تپه دیگه بود این وسط، ولی بچه‌ها رفقای سپاهی ما گفتن خب برید اینجا مستقر شید، اینا گفتن نه اگه ما بریم مستقر شیم جنگ میشه. بعد هم اونا میترسیدن بیان روی این تپه، هم اینا میترسیدن که بیان روی این تپه، چون نسلشون در من مداری شد. و این بچه های سپاهی هرس میخوردن، هر روز هم میرفتن روی این تپه وسطی مستقر میشدن در نفره ببینن چه خبر و اینها. گاهی اوقات حتی شبا رو اون تپه میرفتن یه چیزی به تجربه‌ای که داشتن برمیداشتن میمون. این موسیقی ها اصلا این چیزها رو نمیفهمیدن، موسیقی ها هم متاثر میشدن از رفتاره که دوستان ما مرتکب میشدن. میخواستم بگم که عرض کنم حضور شما که ما در این جامعه جهانی شده زبان انگلیسی زبان مشترکمونه، یعنی ما با بوسنیایی ها هیچ جور نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم جز به زبان انگلیسی. بسیار افراد محدودی هستن که بوسنیایی فارسی رو بتونن ترجمه کنن، بسیار افراد محدودی هستن که چینی فارسی رو بتونن محدود ترجمه کنن. اما اگه ما یک انگلیسی زبان داشته باشیم توی چین، یک انگلیسی زبان هم خیلی یافت میشه چینی که انگلیسی بلد، خیلی زیادن، خیلی هم زیادن فارسی زبانن که انگلیسی بلدن. بنابراین به ناچار دو گروه ایرانی و چینی وقتی به هم میرسن زبان مشترکشون چیه؟ ناچارم انگلیسی باشه. اینترنت چه اتفاقی؟ در اینترنت زبان انگلیسی زبان مشترک شد و این کمک کرد به یک نوعی جهانی شدن، مفهوم جهانی شده که اینجا نوشتیم، که در اون مرزها رنگ باختن، زبان انگلیسی زبان مشترکه و انگلیسی شدن به عنوان یک فرهنگ در حال توسعه هست. این جامعه جامعه جهانی که اینترنت شکلش داده. در فرانسه از این امر وحشت کردن، یه آکادمی درست کردن به نام آکادمی زبان فرانسه. این آکادمی نقشش این بود که جلوی انگلیسی شدن جامعه فرانسه رو بگیره، چون اونا به شدت به ادبیات خودشون پایبند هستن، مثل ما که حافظ داریم و سعدی داریم و شاهنامه داریم و به اینا خیلی ارتباط داریم، اونا همینطور. همین اتفاق در جنگ جهانی دوم در کشور هند و پاکستان رخ داد. میدونید زبان علم در هندوستان و پاکستان 150 سال پیش فارسی بوده. شما توی نقش جهان که برید تمام این نقش و نگارها زبان فارسی بوده، خط فارسی بوده. بسیاری از پدر بزرگانشون که الان دیگه خیلی معدود شدن، یا پدر بزرگ در حقیقت شدن، زبان فارسی بلد بودن. منتها با آمدن اون حاکمیت انگلیسی یواش یواشون فارسی رنگ باخت و طی دو تا نسل بزرگ، نه نسل 10 ساله، نسل 70 ساله، طی دو نسل کلا زبان فارسی الان دیگه کسی اونجا بلد نیست جز پیرمرد. همین اتفاق راجع به خط فارسی عربی تو ترکیه افتاده. یعنی زمان آتاتورک آمد خط فارسی رو، یعنی الفبا، درست که زبان ترکی بود ولی همین ترکی رو با خط فارسی می نوشتن، یعنی به و ته و اینا. شما الان تشبیهات استانبولی وقتی توریستی برید مساجد اینا ببینید، تمام جملات به خط عربی فارسی که همین الف به جیم دال هست نوشته شده. منطور زبان ترکیه، یعنی اگه کسی ترکی بلد نباشه ترکی استانبولی نمیفهمه که چی معناش چیه. ولی خطوط روی سنگ قبرها در قبر مولانا در قونیه، تمام اشعار فارسی هم اونجا یافت میشه. اشعار ترکی خیلی زیاده، سنگ نوشته های ترکی خیلی زیاده، اما نگارش فارسی، الفبای فارسی. اما آتاتورک اومد این الفبا رو تبدیلش کرد به الفبای لاتین که ABCD چیزی شبیه این بود و عملا نه نسلی منقطع شد. یعنی ترک ها الان با فرهنگ خودشون فاصله دارن، با فرهنگی که 100 سال پیش ملیتشون و هویتشون رو شکل داد. من یادم میاد که وقتی که درسای طلبگی رو سال سوم می‌خوندیم یه درسی داشتیم، درسای متعددی داشتیم ولی یه درسی داشتیم به نام قرصمان بود شما معانی بیان، کتاب به نام مختصر معانی می‌خوندیم. اون کتاب شیوه سبک‌های ادبی رو توضیح می‌داد به زبان عربی. حواشی بسیار زیادی به خط ترکی، فارسی ترکی، به زبان ترکی ولی خط فارسی در پیرامون این کتابی که تو ترکیه هم چاپ شده بود ما مطالعه می‌کردیم. ملازم کلمات ما نمی‌فهمیدیم ولی مشخص بود که الفبای ترکی هست و جامعه ترکیه چه تولیداتی داشته. تولیداتی از این قبیل بسیار الان توی موزه های ترکیه یافت میشه. توی یک کاخی بوده که عبدالحمید دوم که در حقیقت آخرین خلیفه عثمانی محسوب میشه، یا یکی از بزرگترین خلیفه‌ها یا من نیست، تمام سردرها به خط فارسی و عربی نوشته شده بوده. ولی زبان تر بنابراین اتفاقی که توی این 50 سال افتاده خط و زبان، حالا هم زبان گفتیم هم خط، هر دوتاش اینه با هم دو تا چیزه، زبان و خط انگلیسی شده و یواش یواش الان با تولیدات انبوه فیلم‌های سینمایی، کلیپ‌ها، عکس‌ها، توصیف زندگی‌ها، همه داره به سبک واحدی در میاد. ما از این تکثر 1 2 3 4 5 در هویت، رفتار، اجتماع، اخلاق تو این تقدیمشون به یک یک، همین به یک یه چیز بیشتر نیست، اونم سبک واحدی است که همه دارن. این اتفاق که در حال شکلی هست کل جامعه جهانی رو به وحشت انداخته، به جز انگلیسی زبان ها، به جز کسانی که انگلیسی زبان هستن، جامعه جهانی رو به وحشت انداخته. یعنی آلمان ها به شدت دنبال اینن که خط زبان خودشون رو توی این فضا برون محفوظ کنن، دارن سرمایه‌گذاری میکنن. تو فرانسه که خب خیلی وقت 30 سال الان آکادمی، بیش از 30 سال نمیدونم حالا دقیق، شکل گرفته و مرتبا هم دارن راجع به این بحث میکنن که چگونه جوانهای خودشونو همچنان بر زبان و فرهنگ فرانسوی نگه دارن. یا وقتی نشه که دیگه یهو 70 سال بعد تو فرانسه فلان شکل ببینیم که هیچ کسی دیگه فرانسوی صحبت نمیکنه، همه دارن انگلیسی حرف میزنن به سبک انگلیسی. این اتفاق یه وحشتی رو ایجاد کرد. این وحشت باعث شد که 175 تن از سران کشورهای بزرگ دنیا در سال 2003 در ژنو جمع بشن و اجلاسی رو به نام WSIS World Summit for Information Society، یعنی اجلاس سران برای جامعه اطلاعاتی شکل بدن که ان شاءالله جلسات بعد رو جمعی صحبت خواهیم کرد. نگرانی هایی که جامعه جهانی داره از رویدادی که داره اتفاق میفته. همه جا وحشت ایجاد شده، همه نگران هستن. نه ببینید، آدم وقتی در فرایند تحول فرهنگی قرار گیره خودش متوجه نیست، یه کسی باید از بیرون بیاد براتون توصیف کنه که داره چه بلایی سر میاد.
شما
میگید
الان فرانسوی آکادمی درست کردن،
چرا در ایران اتفاقاتی افتاده ان شاء الله جلسات بعد در یه بخشش مسئولیتش به خودم
بفرمایید. الان تکنولوژی به اونجا نرسیده که از نظر ترجمه متون، حالا الان نمیدونم تا چند سال آینده، که ما همه اون صفحات انگلیسی رو به دلخواه هر کسی که داره اونو میبینه مثلا مستقیم ترجمه کنیم.
چرا؟ در زمانهای متعدد اتفاق افتاده، ولی پاسخگویی بین 60 تا در خوشبینانه ترین بچ 85 هستن، در خوشبینانه ترین بچ در زبان فارسی که مطلقا اتفاق نیفتاده، یه زیرساختای نیاز داره که ما نداشتیم، ولی در زبانهای زنده دنیا یه کارایی شده. اما این کارها ای تولید زبان علمی نمی کنه که مورد که نیازمندی های بشر رو هست. یعنی به عبارت دیگه احساس نیاز به یادگیری زبان انگلیسی رو تقلیل نمیده این ترجمه هایی که داره اتفاق میفته. یعنی اینطور نیست که یه نسلی به دلیل اینکه ماشین های ترجمه تولید شده احساس کنن که انگلیسی لازم نداره، چون فقط این نیست که شما یه صفحه تو اینترنت میاد، به اینترنت حالا شما راجع به صحبت میکنیم، فقط این نیست که صفحه جلوی شما میخواد معنی اینو بدونید. اینترنت یک تحول اجتماعی بیرون از صفحه کامپیوتر ایجاد کرده، اون تحولات رو باید فهرست کنید. چه اتفاقاتی؟ یه صفحاتی رو شما دارید میخونید، ولی اون اتفاقی که تو دنیا داره میفته صرفاً این نیست که شما دارید یه صفحه رو میخونید، از این یه اتفاقات بیرون از شما رخ میده. اون اتفاقات بیرونی خیلی مهمه که ما ان شاء الله بهش میپردازیم چه اتفاقاتی داره رخ میده.
این
فرقایی
که در عکس این رویه‌ای که در ویدیو سایس دنبال می‌کنی، یعنی کوچک‌تر از این در سطح لوکال هم مسئول کردن، یعنی مثلا کاری که تو سمنان انجام شد 3-4 سال پیش،
بله
آمدن مدارسشون بجن است،
بله بله
کار محلی کردن.
ببینید ما الان ما انشاءالله اینجا توضیح خواهم داد که چه اتفاقاتی اینا برگشتن به اصلاح اینجا
دقیقا.
حالا انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم بحث امروز بحث بسیار مهمی بود و امیدوارم که خوب ضبط شده باشه. اینا فایلش هم به من بدید که من بتونم یکی از بچه‌ها بگم پیاده کنه، که یا خودتون اگه زحمتی نیست یکی، چون بعضی دوستان نبودن یه نفر پیاده کنه ممنون میشم. خیلی ممنون، تشکر. ما جلسه آینده نیستیم خدمت شما، من دارم میرم یه سفری، شنبه نیستم. مایه خوشحالی شما، چون این ای بابات همچین دلاغتی داشت. عرض کنم حضور شما که انشاءالله جلسه آینده دوشنبه ما در جلسه دوشنبه دقیق بفرمایید در جلسه دوشنبه عزیزان که امتحان ندادن آماده باشن که امتحانشون بدن، عزیزان که امتحان دادن انشاءالله یه مروری اگه این کتاب دستشون برسه یه مروری روی نوشته هاتون خواهیم کرد، ما بتونیم اینا رو انشاءالله با کمک خودتون تصحیح کنیم و یه بار دیگه این مواضع مرور کنیم، چون یه خورده این حذف و اضافات ما رو دوچار آمده شده متفرق شما کرده، نگران هستم وارد فازهای بعدی بشیم و این مقدمات در کف دستتون نباشه.
اینو من گفتم روی
سرچ گذاشتم، مثلا کانتو 15 اون اعلام کنم، فکر نمی کنم کسی نخواد. بله ثبت نام بکنن خوبه، یه ثبت نام بکنن. حالا کسی هست که الان کسانی که این کتاب میخوان دستشون بالا کنن ببینیم حالا یه آماری بگیریم. بله همه میخوان چون این متن دستشون شما بگیرید به تعداد اگه مون چیزی من برمیدارم که مشکلی بر شما میشه. من لازمش دارم برها اگر زحمتی نیست. آره اگر زحمتی نیست.